أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما تا اینجا 5 دلیل بر اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری و ترتب آثار اون ذکر کردیم. اینکه حقوق مادی و اقتصادی و منافع مادی آثار فکری برای پدید آورنده اون اثر ثابت می شود. دلیل پنجم و برخی از ادله ای که در ادامه خواهیم گفت، برخی از قواعد فقهی هستند که ما یک بیان و یک تقریب رو از قاعده لازرر در جلسه گذشته ذکر کردیم. صورت استدلال هم در مورد قاعده لازرر صورت یک قیاس استثنایی بود. گفتیم اگر مالکیت فکری مشروع و معتبر دانسته نشود، این مستلزم ضرر بر فرد و جامعه است که این ضرر در شریعت منتفی است. نتیجه این است که اون آثار حقوقی، آثار مادی و اقتصادی بر مالکیت فکری مترتب می شود. خب یه اشکالی هم نسبت به این دلیل مطرح شد که ما از اون اشکال هم پاسخ دادیم. حالا قبل از این که به ادله دیگر بپردازیم، میخوام عرض کنم که دو سه نکته درباره دلیل پنجم که قاعده لازرره قابل توجهه. نکته اول این که خب عنوان دلیل پنجم قاعده لازرره، اما به اعتبار این که صورت استدلال صورت یک قیاس استثنایی است، از این منظر می تواند به عنوان دلیل عقلی مطرح بشه، چه این که بعضی این رو به عنوان دلیل عقلی و یکی از تقریرهایی که برای دلیل عقلی میتوان ارائه داد ذکر کردن. وجهش هم روشنه، بالاخره وقتی ما قالب قیاسی به استدلال میدیم، این میتونه در زمره دلائل عقلی قرار بگیره و این قیاس استثنایی هم خب صورت یک استدلال عقلی است. نکته دوم این که همین دلیل رو که ما به صورت قیاس استثنایی بیان کردیم میتوان در قالب قیاس شکل اول هم ارائه داد، به این بیان که معتبر ندانستن مالکیت فکری یا عدم مشروعیت و عدم به رسمیت شناختن مالکیت فکری مستلزم ضرر بر صاحب اثر، مستلزم ضرر بر پدید آورنده اثر. لکن این مقدمه اول میشه. مقدمه دوم که کبرای این قیاس است این است که ضرر در شرع نفی شده، نتیجه این است که مالکیت فکری معتبر و مشروع، یا به تعبیر دیگر عدم مالکیت فکری و عدم اعتبار و مشروعیت اون منتفی است. خب وقتی عدم منتفی بشه نتیجهش اثبات مالکیت فکری است. پس این دلیل هم در قالب یک قیاس شکل اول قابل ارائه است، هم در قالب یک قیاس استثنایی. نکته سوم این که ما می توانیم مقدمه اول در قیاس استثنایی و مقدمه اول یا صغرا در قیاس شکل اول را به گونه دیگری تبیین بکنیم که اون اشکالی که نسبت به این دلیل در جلسه گذشته مطرح شد دیگه وارد نشه. دقت بکنید، مقدمه اول در این دلیل که در قالب قیاس استثنایی در جلسه گذشته بیان شد این بود که عدم مالکیت فکری یا عدم اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری مستلزم ضرر. خب این در معرض یک اشکال قرار گرفت، گرچه ما به اون اشکال جواب دادیم، اما به هر حال این مقدمه با این بیان گرفتار این اشکال شد که خب شما مالکیت را یا مالیت و مالکیت را در مورد اعتبار، در مورد آثار فکری که نه مفروض و مسلم گرفتید، بعد میگید عدم اون مستلزم ضرره، در حالی که این اول الکلامه. اصل مالیت و مالکیت محل بحث و نزاعه. خب ما به این اشکال پاسخ دادیم، اما حالا نکته‌ای که اکنون میخوایم عرض بکنیم این است که ما میتوانیم همین مقدمه را به صورت دیگری تبیین بکنیم که از اون اشکال مبرا باشه، و اون اینه که بگیم اگر نظام حقوقی مترتب بر مالکیت فکری به رسمیت شناخته نشود ضرر به دنبالش خواهد آمد. یعنی همین نظام حقوقی به اصطلاح متعارف و موجود که در همه جهان اون رو پذیرفته اند، خب این نظام حقوقی در واقع یه مجموعه ای از امور رو شامل میشه. یه سری حقوق معنوی و اخلاقی در این نظام حقوقی وجود داره و یک سری حقوق مادی و اقتصادی. مجموعه این حقوق تحت عنوان یک نظام حقوقی برای آثار فکری به رسمیت شناخته شده. حالا ما چه ملتزم به ملکیت در مورد این آثار بشویم چه نشویم، بالاخره اون چه که الان به عنوان یک نظام حقوقی پذیرفته شده و دنیا اون رو به رسمیت میشناسه، اگر ما این را نپذیریم این مستلزم ضرر. خب طبیعتاً با توجه به مقدمه دوم در هر دو قیاس، چه قیاس استثنایی چه قیاس شکل اول، مبنی بر این که ضرر در شریعت منتفی است، نتیجه این خواهد شد که این نظام حقوقی اعم از حقوق اخلاقی و مادی، اعم از حقوق معنوی و اخلاقی و همچنین حقوق مادی و اقتصادی باید ثابت باشه. خب تو این بیان دیگه ما اون اشکالی رو که در جلسه قبل ذکر شد وارد نخواهیم دانست، هرچند اون اشکال رو هم وارد ندونستیم، ولی طبق این بیان دیگه جایی برای این اشکال نیست. این هم نکته سوم. خب حالا این سه نکته ای که ما عرض کردیم مختص قاعده لازرر نیست. دلائل بعدی یعنی دلیل ششم، هفتم، هشتم که هر سه به نوعی به یک قاعده از این قواعد، از این قبیل قواعد تمسک شده، در اونها همین جاری است. هر سه نکته در مورد دلائل سگانه بعدی هم وجود داره. حالا عنایت بفرمایید. دلیل ششم، قاعده نفی حرج یا ادله دال بر نفی عسر و حرج. خب این دلیل از یک جهت میتونه تحت عنوان همین قاعده مطرح بشه، قاعده لا حرج، یا ادله نفی عسر و حرج مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، چنانچه میتواند به عنوان یه دلیل عقلی مطرح بشه. اگه ما این رو ببریم در قالب قیاس، حالا چه قیاس استثنایی چه قیاس شکل اول، میتونیم بگیم این یک دلیل عقلی است. نکته دوم هم اینجا قابل تطبیق و اون این که این دلیل هم در قالب قیاس استثنایی قابل ارائه است، هم در قالب قیاس شکل اول. در قالب قیاس استثنایی این چنین گفته می شود که اگر ملکیت آثار فکری معتبر نباشه و مشروع دانسته نشه، این موجب عسر و حرج برای مردم و مسلمینه. لکن عسر و حرج نفی شده، نتیجه این که عدم مالکیت و عدم اعتبار و مشروعیت مال به اصطلاح مالکیت فکری منفی است. خب نتیجهش اثبات مالکیت فکری است. این صورت قیاس استثنایی است. البته همونطوری که گفتم این به عینه در قالب قیاس شکل اول هم قابل ارائه است. عمده در این استدلال اثبات مقدمه اوله، ولا مقدمه دوم چه در قیاس استثنایی باشه چه در قیاس شکل اول که در اون عسر و حرج نفی شده، این ثابت شده است دیگه، ما اون رو نمیخوایم اینجا بحث کنیم. عمده اینه که اگر ما این رو در قالب قیاس استثنایی ارائه بدیم، باید ملازمه بین عدم اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری را با لزوم با عسر و حرج اثبات بکنیم. یعنی بگیم که خب اگر این مالکیت به رسمیت شناخته نشه، مردم گرفتار عسر و حرج میشن. یا اگر در قالب قیاس شکل اول ارائه کردیم، باز همین رو باید اثبات کنیم که بالاخره نادیده گرفتن این مالکیت، مالکیت آثار فکری، این موجب عسر و حرج برای مردم خواهد شد. حالا این میتواند به اون بیان دیگر هم ذکر بشه. به جای اینکه پای مالکیت رو وسط بکشیم، بگیم عدم به رسمیت شناختن نظام حقوقی آثار فکری که این مجموعه ای از حقوق را در بر میگیره، مستلزم عسر و حرج. اگر برای صاحبان کتب، مؤلفان، مخترعان، مبتکران ما مثلا حق مالی و اقتصادی قائل نشیم، این واقعا موجب عسر و حرج، مخصوصا با توجه به اینکه امروز در دنیا این حقوق به عنوان یک حقوق عرفی و عقلایی مطرح شده. خب ما چگونه میتوانیم در این فضایی که تقریبا این یه امر پذیرفته شده است، بیایم این حقوق را به کلی نادیده بگیریم یا این مالکیت را به رسمیت نشناسیم؟ قطعاً این موجب عسر و حرج میشه. حالا ممکنه یک کسی اشکالی در بعضی از فروض این مسئله بکنه که این مثلا اگر فلان حق نادیده گرفته بشه یا فلان ملکیت برای این اثر فکری معتبر دانسته نشه، عسر و حرجی هم پیش نمیاره، که اونم جای بحث داره. بالاخره الان قوانین فراوانی بر همین اساس در کشورها و در سطح دنیا تصویب شده. خب حالا اگر فرض کنید ما اینها رو نادیده بگیریم، هم برای صاحبان این یعنی برای پدید آورندگان این آثار در مثلا داخل جامعه اسلامی مشکلاتی پیش میاره، و هم به اعتبار تعامل و ارتباطی که دیگران دارن، اگر ما این حقوق را نادیده بگیریم قهرن با مشکلات فراوانی مواجه میشیم. بالاخره ممکنه حتی نادیده گرفتن این حقوق، حقوق مادی و اقتصادی، کم کم به جایی برسد که نیازهای جامعه هم در نظر گرفته نشه. خب وقتی ببینن پدید آورندگان این آثار، مخترعان و مبتکران و مؤلفان، حقوق مادی و اقتصادی برای اونها لحاظ نمی شود یا اساسا نادیده گرفته می شود، کم کم انگیزه ها برای این کارها ضعیف میشه، در حالی که جامعه به همه اینها نیاز داره، و این به مرور موجب عسر و حرج می شود. لذا مقدمه اول به نظر می رسه جای خدشه نداره، در اینکه اگر مالکیت نسبت به آثار فکری نادیده گرفته شود یا اون نظام حقوقی که برای آثار فکری وجود داره اجمالاً معتبر دانسته نشه و نادیده گرفته بشه، این حتماً مردم را دچار عسر و حرج می کند و بدیهی است که عسر و حرج هم در شرع پذیرفته نیست. لذا نتیجه قهری از این دو مقدمه در هر دو قیاس اثبات مالکیت یا اثبات این حقوق. این حالا بیانی که میتوانیم اینجا ارائه کنیم. البته خب یه اشکالی نسبت به این دلیل یا مثلا یکی دو تا اشکال اینجا قابل طرحه. اشکال اول راجع به سقراست که من در لابلای بررسی مقدمه اول یا سقرا به اون پاسخ دادم. اشکال اول اینه که این عسر و حرج پیش نخواهد آمد، حداقل در بعضی از فروض و شقوق مسئله. حالا شما نگاه کنید، کسی که مثلا یه ابتکار و اختراعی دارد یا کتابی می نویسد یا مثلا یک نرم افزاری رو تولید می کنه، اگر مثلا یک حقی از مجموعه این حقوق نادیده گرفته بشه یا مالکیت پدید آورنده نسبت به اثر مورد توجه واقع نشه، این موجب عسر و حرج خواهد شد؟ نه، این چنین نیست. مثلا فرض کنید که کسی که حالا یک علامت تجاری اختراع و ابتکار کرده، یه علامت تجاری ثبت کرده، حالا اگر فرض کنیم برای پدید آورنده این علامت تجاری ما حق مالی و اقتصادی در نظر نگیریم، این چه عسر و حرجی پیش میاد؟ اون ضرر یه امر دیگه است. بحث عسر و حرج رو داریم اینجا میگیم. ضرر اونی بود که در دلیل قبلی مطرح شد. خب این چه عسر و حرجی پیش میاد؟ این اشکالیه که ممکنه مطرح بشه نسبت به بعضی از این آثار، نه همه آثار. خب پاسخ این اشکال این است که به هر حال این آثار فکری اجمالاً در اغلبشون می توانیم بگیم نه نادیده گرفتن مالکیت و بی توجهی به اون حقوق مادی و اقتصادی با بیانی که عرض کردم مستلزم عسر و حرج. حتی در همین علامات تجاری هم که مستشکل میگوید اگر اینجا ما مالکیت را به رسمیت نشناسیم عسر و حرج پیش نمیاد، اینجا هم معالن عسر و حرج پیش خواهد آمد. برای اینکه بالاخره الان علامات تجاری معرف محصولات، کسب و کارها، شرکتها و خیلی از امور هستند. خب طبیعتاً فقدان این علامات ممکنه در مجموع باعث یک تداخلهایی بشه و اون مشکلات رو به دنبال بیاره. حالا برفرض هم که در برخی از موارد مربوط به این آثار اگر مالکیت نفی شود یا اون نظام حقوقی نادیده گرفته شود، عسر و حرجی به دنبال نداشته باشه، اما چون در اغلب موارد این چنینه، ما به هر حال با ملاحظه غالب می توانیم بگیم این آثار دارای اون حقوق هستند، حقوق مادی و معنوی بر این آثار مترتب میشه یا مالکیت محترم دانسته میشه. اشکال دوم همون اشکالی است که در جلسه قبل نسبت به لازرر مطرح شد و اون این که برفرض ما از اشکال اول هم صرف نظر کنیم و این صورت استدلال را بپذیریم، خب اینجا این دلیل نهایتاً مالیت آثار شرعی رو، آثار به این آثار فکری رو ثابت میکنه. اما این مالیت به تنهایی برای اثبات حقوق مادی و اقتصادی کفایت نمیکنه. فوقش اینه، میگه اینا مالن، اما اون آثار به دنبال این ثابت نمیشود و حقوقی رو برای پدید آورندگان این آثار ثابت نمیکن. خب ما با توجه به پاسخی که به نظیر همین اشکال در مورد دلیل قبلی دادیم، اینجا هم میتونیم اون رو پاسخ بدیم، به این معنا که میگیم مسئله مالیت این آثار اصلا نیازی به این دلیل نداره. مالیت این آثار یه امر عرفیه، عرف این رو مال میدانه و به لحاظ انتساب به پدید آورنده مالکیت او هم قهریست. ما عمدتا اینجا میخواییم اون حقوق مادی و اقتصادی رو اثبات بکنیم و این حقوق اقتصادی و مادی مخصوصا با اون بیان دیگری که ارائه دادیم قابل اثباته، چون اگر بخوایم از راه مالکیت وارد بشیم، خب ممکنه این اشکال پیش بیاد. یعنی بگیم اگر مالکیت آثار فکری معتبر دانسته نشود، مستلزم عسر و حرج. خب اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه که بر فرض مالکیتم ثابت بشه که این اول الکلامه، اما اون آثار، اون حقوق مادی و اقتصادی چگونه میخواد ثابت بشه؟ حالا این اشکالیه که مطرح میشه و پاسخ اون هم داده شد. اما اگر بخواهیم به هیچ وجه گرفتار به اصطلاح چنین تشکیک هایی نشیم، میتونیم از این راه وارد بشیم که بالاخره اگر این آثار فکری، اگر این حقوق مادی و اقتصادی بر آثار فکری مترتب نشود، این مستلزم اسر و حرج. یعنی مسئله ترتب حقوق مادی و اقتصادی رو مطرح بکنیم. خب این اگر به اصطلاح گفته بشود و این به این شکل بیان بشه، دیگه جایی برای این اشکال عرض به حضور شما وجود ندارد. بله، یه مسئله ای هست که ما قبلا در دلیل پنجم هم گفتیم و اون این که اگر ما با قاعده لاحرج بخواهیم این حقوق را اثبات بکنیم، این در واقع که انه از راه یک عنوان ثانوی به دنبال حل مسئله رفتیم. اینکه به واسطه ترتب حرج ما ناچار به پذیرش ملکیت آثار فکری یا نظام حقوقی مربوط به اون بشیم، این میشه یک عنوان ثانوی. عنوان حرج یا عنوان ثانویه، در حالی که ما در واقع میخوایم ببینیم به لحاظ حکم اولی و با قطع نظر از این عناوین ثانوی آیا التزام به ملکیت در مورد آثار فکری محظوری داره یا نه؟ آیا التزام به اون حقوق مادی و اقتصادی محظوری داره یا نداره؟ این تنها مشکلی است که در مورد دلیل ششم وجود داره، همانطوری که در مورد دلیل پنجم مطرح. دلیل هفتم قاعده حفظ نظام. دقت بفرمایید، قاعده حفظ نظام یا به تعبیر دیگر پرهیز از اختلال نظام، این خودش یک قاعده است که در جای خودش پیرامون اون بحث شده و اعتبار و مشروعیت اون اثبات شده است. منظور از نظام هم در اینجا نظام و انتظام اجتماعیه، نه نظام سیاسی. اون نظام سیاسی بخشی از این نظام اجتماعی میتونه باشه. غرض از حاکمیت نظام و انتظام اجتماعی آرامش و نظم جامعه است. یعنی یه جامعه ای به هر حال باید درش هرج و مرج نباشه، از هم گسیختگی نباید باشه. اون فرمایش امیرالمؤمنین که لابد للناس من امیر بر او فاجر، اینا به خاطر اینه که یه جامعه ای که از هم گسیخته باشد، گرفتار هرج و مرج باشه، اصلا زندگی نمیشه دوش کرد. تا بخواد اصلا بحث دین و دیانت و هدایت مطرح بشه. پس منظور از حفظ نظام یعنی حفظ انتظامات مربوط به زندگی جمعی و اجتماعی بشر. بالاخره در این مقوله امنیت، نمیدونم رفاه، همه این چیزا به نوعی حد اقلهایی از اینها به اصطلاح وجود داره. در مقابلش اختلال نظام در جایی اطلاق میشه که هرج و مرج پیش بیاد. اختلال نظام یعنی مختل شدن اون انتظام اجتماعی. و قهرن اگر یه نظام اجتماعی گرفتار اختلال شود، این موجب عسر و حرج شدید برای مردم میشه. بسیاری از مشکلات برای مردم پدید میاد که به هیچ وجه شارع راضی به این امر نیست. خب حالا چگونه به این قاعده میتوان استدلال کرد تا اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری ثابت بشه، یا حداقل اون حقوق مادی و اقتصادی برای پدید آورنده اثر اثبات بشه؟ این مهمه. و چجور از این کبرا، از این قاعده میخواییم استفاده کنیم که مثلا یه مخترع یا مبتکر یا مؤلف یه حقوقی داره، یه حقوق مادی و اقتصادی داره، همون سه نکته ای که در مورد دو دلیل و قاعده قبلی گفتیم اینجا باز وجود داره دیگه. حالا من تکرار نمیخوام بکنم. اینکه اولا ما اینو میتونیم به عنوان یه دلیل عقلی ذکر بکنیم، با اینکه عنوانش قاعده حفظ نظامه. دوم اینکه این استدلال هم میتواند در قالب یک قیاس استثنایی و هم در قالب یک قیاس شکل اول ارائه بشه. و نکته سوم این که مدعا هم میتواند حول محور مالکیت فکری باشه، و این که اگر مالکیت فکری مشروع و معتبر نباشد موجب اختلال نظام میشه، و لذا برای حفظ نظام ما باید این مالکیت را به رسمیت بشناسیم. و هم میتواند حول محور و موضوع نظام حقوقی مربوط به آثار فکری شکل بگیره، یعنی همین مجموعه ای از حقوقهای معنوی و اخلاقی و حقوق مادی و اقتصادی. تفاوت این دو نحوه بیان رو هم من عرض کردم، دیگه نمیخوام تکرار کنم چون در مورد دو دلیل قبلی اشاره شد. به هر حال استدلال متشکل از دو مقدمه است. حالا اگه این مقدمه اول رو ما در یک قیاس استثنایی در نظر بگیریم به یک نحوی بیان میشه، اگر در شکل قیاس شکل اول ملاحظه بکنیم این به نحو دیگری تبیین میشه. ولی مقدمه اول باید اثبات بشه. مقدمه دوم به عنوان یک پیشفرض و چیزی که قبلا ثابت شده بحثی درش نداریم. مقدمه دوم مثلا این کبراست: حفظ نظام واجب است، حفظ انتظام اجتماعی واجبه. یا مثلا اختلال نظام جایز نیست و در شریعت پذیرفته نیست. کبرا بحثی نداره. عمده اینه که ما بتوانیم اثبات کنیم که اگر مالکیت فکری به رسمیت شناخته نشود، این منجر به اختلال نظام میشه. اگر اون نظامات حقوقی مربوط به آثار فکری به رسمیت شناخته نشه و معتبر دانسته نشه، منجر به اختلال نظام میشه. این باید معلوم بشه. یا به تعبیر دیگر، برای حفظ نظام باید این آثار به رسمیت، این ملکیت مالکیت فکری به رسمیت شناخته بشه، یا نظامات حقوقی مربوط به اونها پذیرفته بشه. این باید ثابت بشه. چرا اگر ما مثلا حق تألیف، حق عرض به حضور شما اختراع، حق ابتکار و اون منافع مالی و مادی و حتی حقوقی و اخلاقی اونها رو نادیده بگیریم، سر از اختلال نظام در میاره. این به اصطلاح باید ثابت بشه. اثباتش به این بیان است که امروز در دنیای کنونی ملکیت آثار فکری یا نظام حقوقی مربوط به آثار فکری آنچنان با زندگی بشر آمیخته شده که اصلاً بشر هیچ گریزی نسبت به اون نداره. این از امور اجتناب ناپذیر زندگی بشر شد. به نحوی که اگر کسی بخواد مالکیت آثار فکری را نادیده بگیرد یا این نظام حقوقی به اصطلاح مرتبط با آثار فکری را کنار بگذارد، زندگیش مختل میشه. شما نگاه کنید، همه ما از چه امکاناتی بهره‌مند هستیم؟ از این تلفن‌های همراه و انواع نرم‌افزارهایی که داریم از اینا استفاده می‌کنیم، این همه نرم‌افزار در فضای مجازی، این همه شبکه‌ها و خدماتی که در فضای مجازی داره ارائه میشه، به اصطلاح این اپلیکیشن هایی که مثلا یه عده‌ای میشینن سالها یا روزها یا ماهها برای اون زحمت میکشن، اون وقت همه ما داریم بهره میبریم. اگه قرار باشه مالکیت پدید آورندگان این آثار نادیده گرفته بشه یا حقوق یا نظام حقوقی مرتبط با این آثار کنار گذاشته بشه، خب ببینید چه مشکلاتی پیش میاد. حالا غیر از نزاع و دعوای همه روزه و هر لحظه میان بسیاری از مردم، ممنوع کردن مثلا استفاده برخی از این خدمات، این که اساسا وقتی ببینن این چنین است سراغ این امور نمیرن، یا یک منازعه شکل میگیره در تلاش برای استفاده از کار و تلاش دیگران، خب این اصلا همه امور را به هم می ریزد. وابستگی انسان به انواع و اقسام آثاری که با عنوان آثار فکری شناخته می شوند اونقدر زیاده که دیگه انسان نمیتونه بدون اونا زندگی کنه. مثل وابستگی انسان به برق. امروز اصلا کسی میتونه تصور کنه که بدون برق میتواند زندگی بکند؟ اینطور نیست که بگیم خب حالا برق نباشه مثلا تو تاریکی با شمع زندگی کنه. این فقط بحث دیدن اتاق و پیدا کردن وسایل نیست، ارتباطات همه بر مبنای برق و اتصال برقه. یه لحظه الان شما می‌بینید یه جا برق میره، همه چی به هم می‌خوره. نه بانکی کار می‌کنه، نه مغازه‌ای می‌تونه خرید و فروش انجام بده. اصلا قابل احسانی است مشکلاتی که در پی نادیده گرفتن ملکیت آثار فکری یا نظام حقوقی مربوط به این آثار فکری پیش میاد. پس سقرا به نظر مستدل، عرض به حضور شما، کاملا قابل اثبات. کبرا هم که در جای خودش ثابت شده است. نتیجه این است که اگر ما بخوایم این نظام حقوقی رو نادیده بگیریم، نظام حقوقی مادی و اقتصادی، این منجر به اختلال نظام خواهد شد، در حالی که اختلال نظام پذیرفته نیست. یا به تعبیر دیگر، برای حفظ نظام که واجبه، حفظ نظام اجتماعی که لازمه، ما باید تن بدهیم به ملکیت آثار فکری و اون حقوق، نظام حقوقی مربوط به این آثار را بپذیریم. چی فرمودین؟ من نفهمیدم اشکالتون چیه. نه دیگه اینجور نیست، اونا دارن خودشون اینا در مردم دارن استفاده میکنن، ولی ما کاربریم. این شبکه‌های اجتماعی، همین ایتا، همه دارن استفاده میکنن. ما که داریم استفاده میکنیم، اون حقوق رو زیر پا نذاشتیم. ما که مالکیت رو نادیده نگرفتیم. نادیده گرفتن مالکیت صاحبان شبکه‌های اجتماعی به یه چیز دیگه است. و اونا اصلا همین هایم که شما اپلیکیشن هایم که مثال زدید، همه اینا همینطوره. اونها درآمدهاشون از طرق دیگری است که با استفاده ما، با بهره برداری کاربران، اتفاقا هرچه بیشتر باشه. ماها رایگان بدون هیچ چیزی همه برنامه ها هم داریم دانلود میکنیم، هی به روز رسانی هم میکنیم. ما که الان اون مرزها رو از بین نبردیم، ما که مالکیت رو نادیده نگرفتیم. نه، خود اینها اینو دارن. حالا ما بحث مصداقی نداریم، بذاریم من به ادله دیگه میخوام برسم، باز میمونه. این بحث مصداقی نداریم، همه اینا از موارد، عرض به حضور شما، تعرض به اون مالکیت یا نادیده گرفتن نظام حقوقی اونها نیست. اینا هیچ کدوم بهره برداری های امثال ماها اصلا با اون ارتباط نداره. این جزئی اتفاقا از اون حقوق اوناست. منتها اینکه اونا چجوری درآمد کسب میکنن و از این منتفع میشن، اون خودش دیگه فرمول خاص خودشو داره. به هر حال این استدلال در اینجا قابل ذکره. اینجا نسبت به صغرا عرض به حضور شما دو اشکال ممکنه مطرح بشه. عرض کردم کبرا در جای خودش ثابت شده است و بحثی نداره، اما در مورد صغرا دو تا اشکال میتواند طرح بشه. اشکال اول این است که اگر قرار باشه هر چیزی که در میان مردم رواج پیدا می کند و آمیخته با زندگی مردم می شود لزوماً باید از نظر شرعی معتبر دانسته بشه، خب این یه روزی منجر به این میشه که برخی از امور مثل ربا که الان در بانک ها رواج داره، بانک های متعارف دنیا، اگر جزئی از زندگی مردم شد که اساساً به عنوان یک امر غیر قابل انفکاک از زندگی شد، ما بگیم پس برای حفظ نظام یا جلوگیری از اختلال نظام باید تن بدیم به این امر و اون رو بپذیریم تا اختلال نظام پیش نیاد و چه بسا این مورد هم از این قبیل باشه، مالکیت فکری یا نظام حقوقی مربوط به آثار فکری هم چه بسا از این دست باشه. مگه ما هر چیزی که جزء لاینفک زندگی مردم شد باید اون را بپذیریم؟ خب این اشکال وارد نیست، برای اینکه بله ما هم معتقدیم هر چیزی که به نوعی جزء زندگی مردم شد، مثلا حجاب یا بیهجابی، الان توی فرض بفرمایید که خیلی جاها یه امر ضروری و عادیه در زندگی عموم مردم، حالا فرض کنید ما بخوایم این روش و این چیزی که جزء زندگی مردم شده و ضروری شده و غیر قابل انفکاک این رو نادیده بگیریم، مثلا اختلال نظام پیش بیاد، قطعا در مواردی که ما نص شرعی بر عدم مشروعیت یک امری داریم، ما نمیتونیم این رو حتی اگر جزء زندگی عموم مردم هم بشه بر اساس قاعده حفظ نظام بگیم باید بهش ملتزم بشیم. اصلا معنای سخن ما این نیست که هر چیزی میتواند در این جایگاه قرار بگیره. عمده این ما یک دلیل روشن و واضح و نصی بر خلاف اون چیزی که به زندگی مردم یا زندگی مردم به اون وابسته شده پیدا نکنیم. همینقدر که مخالفت و ردعی از ناحیه شارع در اون امر نباشه این کافی است. اشکال دوم که باز نسبت به صغرا میتواند مطرح بشود این است که خب تمامی آثار فکری این چنین نیستند. بعضی از آثار فکری به گونه ای هستند که نادیده گرفتن مالکیت اونها یا نفی یا به رسمیت نشناختن حقوق اقتصادی و مالی اونها واقعا میتوانه منجر به اختلال نظام بشه، واقعا به هم میریزه، مثل نمونه هایی که عرض کردم. اما بعضی از مصادیق اینطور نیست. حالا اگر بعضی از این آثار فکری، مثلا یه نقاشی که کسی کشیده، اگر آثار، اگر نظام حقوقی مربوط به این اثر نادیده گرفته بشه، این موجب اختلال نظام میشه. یا مثلا یه علامت تجاری، بله در مورد بعضی از آثار حقوقی این چنینه، آثار فکری، اما اینطوری نیست که در همه آثار ما بتوانیم این ادعا رو بکنیم. این اشکال نسبت به سقرا قابل طرحه. اما عرض به حضور شما، همطور که عرض کردم، درسته ما هم قبول داریم که همه آثار فکری این چنین نیستن، که اگر مالکیت یا حقوق مادی و اقتصادی اونها نادیده گرفته شود، این سر از اختلال نظام در بیاره. اما اغلب این چنینن. و اگر یه نظام حقوقی شکل گرفت در مورد آثار فکری، ما به لحاظ رعایت فرد غالب ناچاریم به قوانینش تن بدیم. نمیتونیم در مورد بعضی از اینها، مثلا این آثار رو بپذیریم، در مورد بعضی نپذیریم. بل هر حال این دلیل و قاعده حفظ نظام حداقل در مورد امهات از آثار فکری میتواند ملکیت را اثبات کنه و میتواند اون نظام حقوقی مربوط به این آثار فکری رو اثبات بکنه. اینم دلیل چندم بود آقا؟ دلیل هفتم. هنوز 5-6 تا دلیل دیگه مونده که حالا این انشالله میفته برای هفته آینده انشالله. الحمدلله رب العالمین.